بسم الله الرحمن الرحیم. رساله عشق ابن سینا صفحه 385 سطر 15 هم. و ثالثتو ان فی کل واحد من الاوضاع الالهیه خیریتون و کل واحدت من الخیرات معصوره. بحثمون در فصل پنجم درباره عشق زرفا و فتیان بود که اینها به صورت‌های زیبا عشق دارند. اینو می‌خواستیم بیان کنیم. بعد گفتیم چهار تا مقدمه ذکر می‌کنیم و بعد از ذکر این چهار مقدمه وارد بحث می‌شیم. دو تا مقدمه رو خوندیم، الان میخوام دو تا مقدمه دیگه رو بخونیم و بعدم وارد ذیل مقدمه بشیم ان شاء الله. در ذیل مقدمه اول فتیان و زرفا رو توضیح میدیم که کیا هستند. بعدم بیان میکنیم که عشق اونها به وجوه حسن چگونه باید باشد و چگونه نباید باشد، چون دو جور عشق داریم به وجوه حسن، یکی عشق مذموم یکی عشق ممدوح. ما عشق مذموم رو توضیح میدیم و بیان میکنیم که مذموم است و در شریعت هم حرام شده. عشق ممدوح رو توضیح میدیم و بیان میکنیم که خوب است و باعث پیشرفت انسانی است که در صدد سلوک در صدد کمال. و بیان میکنیم که ترغیب هم نسبت او هست، حالا شرعا ترغیب نباشه، به لحاظ عرفان ترغیب هست. خب پس ما الان تقریبا میشه گفت چهار تا مطلب باقی داریم تو این فصل. یکی بیان مقدمه سوم، یکی بیان مقدمه چهارم، دو تا دیگه هم بعد از اینکه وارد ذیل مقدمه شدیم. اولا بیان این که زرفا و فتیان کیا هستند، ثانیاً در این که کدام عشقی که اینها به وجوه حسن دارن مطلوبه و کدامش مذمومه. این بحثی است که ما در این باقی مونده فصل داریم. الان میخوام مقدمه سوم مطرح کنیم. مقدمه اول و دوم رو من مختصراً تکرار میکنم. مقدمه اول این بود که گاهی قوه از قوای ما دارای کمالی است و اگر این قوه با قوه دیگر زمین می شود کمالش تقویت می شود، حالا یا تقویت کیفی یا تقویت کمی، یا کیفیت کمال بالا می ره یا تعداد ادراکات و تعداد کمالاتی که این قوه به دست می ره بیشتره، که این رو توضیح دادیم تموم شد. مقدمه دومی بود که قوه حیوانی ما به بعضی چیزها علاقه‌منده و نسبت اونها انفعال داره، ولی وقتی که این قوه حیوانی ما با قوه نطقی ما همراه میشه لطیفتر عمل میکنه و بهتر عمل میکنه. در مقدمه اول گفتیم هر قوهی اگر با قوه دیگر همراه باشد صافتر عمل میکنه، بهتر عمل میکنه. در مقدمه دوم هر قوه رو مطرح نکردیم، قوای حیوانی رو ملاحظه کردیم و گفتیم اگر با قوه نطقی همراه بشن فعالیتشون بهتر میشه، که اینا هم توضیح دادیم، مثال هم زدیم. فرق بین این دو مقدمه هم گفته شد که الان هم یه ذره اشاره شد. حالا وارد مقدمه سوم میشیم که اول بحث این جلسه همونه. در مقدمه سوم ایشون میفهمد که امور اخروی و امور الهی همشون خیرند و همشون هم مورد انتخاب و اختیار هستند. ما همه رو انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم، مزاحمی هم ندارند. یعنی وقتی اونها رو انتخاب کردیم نگرانی نیستیم که به یه جای دیگه ضرر وارد میشه، مطمئنیم به هیچ جا ضرر وارد نمیشه. اینا امور الهی هستند. مثلا فرض کنیم ثوابی رو ما ما تعقیب میکنیم. خب این ثواب خیره و مورد انتخاب هم هست و ضررم به کسی وارد نمیکنه. اما امور دنیوی ولو گاهی به خاطر داشتن خیرات اخروی پسندیده هستند، ولی گاهی مزاحم پیدا میکنند، یعنی ضرر به مافوقشون وارد میشه و به خاطر اون ضرر به مافوق گاهی از اوقات دست از انتخابشون برمیداریم و بهشون اعتنا نمیکنیم، با اینکه فی نفس خوبند. مثلا فرض کنید انفاق کردن. خب انفاق خوبه، امر دنیاییه، در دنیا خوبه، در آخرت هم پسندیده است، یعنی ثواب اخروی هم داره. در دنیا بالاخره نفس انسان رو راضی میکنه، انسان خوشنوده که به هم نوعش کمک کرده و حاجت کسی رو برآورده و او رو از زحمتی که فقر و امثال ذلک داشته خارج کرده. خب این همه امتیازه و همینو خیره. اما گاهی از اوقات انفاق وقتی درش زیاده روی میشه، باعث میشه که انسان به بعضی ضررها مبتلا بشه. خب اینجور انفاق ها جلوش گرفته میشه. دیگه با اینکه انفاق نفسش خیره، اما در این موضع خاص به خاطر ابتلا به یه ضرری و به خاطر ابتلا به مزاحمی اون خیر ترک میشه. پس میشود که ما کار خیری رو به خاطر ضرر فوقی که داره ترک بکنیم. مثال دیگه میزنن، البته مثالی که ایشون میزنه یه خود با مثالی که من زدم فرق داره. مثالی که من زدم این بود که ما انفاق کنیم، زیاده روی کنیم و باعث بشیم که مثلا به خودمون ضرر وارد بشه، که این در قرآن هم هست که اینجا انفاق خیلی مطلوب نیست. ایشون جور دیگه هم مثال میزنه، میگه اگر من انفاق کنم اون فراوانی داراییم کم از بین میره، دیگه خیلی دارایی برام باقی نمیمونه. نمیگه افراط در انفاق، اصل انفاق رو میگه. این چنین ضرری گاهی باعث میشه که من در دنیا از انفاق دست بکشم و ترجیح بدم که داراییم زیاد بمونه و دست نخوره و کم نشه. ایشون اینطوری مثال میزنه که خب این مثالیه که کثیرا اتفاق میفته، واقعی میشه، ولی در قرآن امضا نشده. اونی که من مثال زدم امضا شده بود، مثالشون امضا نشده، ولی فرقی نمی کنه، مثالشون هم درسته، مثالشون هم درسته. یعنی واقعا این انفاق یه ضرری داره و اون ضرر باعث میشه که ما این انفاق رو مرتکب نشیم. مثال بعد میزنه، مثال بعدی ایشون اینه که اینو بخونم بعد مثال بعد بخونم، تیکه تیکه بخونم بهتره. بعد آخر سر نتیجه میگیره که گاهی ما قوه رو ملاحظه میکنیم، میبینیم این قوه خیر رو داره تعقیب میکنه، ولی اگر اون خیر رو به دست بیاره به یه قوه دیگه ضرر وارد میشه. اینجا سعی میکنیم که دست از اون خیر قوه مادون برداریم، قوه مافوق رو رعایت کنیم. تمام نظر ایشونه گاهی از اوقات قوه حیوانی ما دنبال امور شهوانی هست و خیرش در اینه که مثلا به فلان امر دسترسی پیدا کنه، به فلان امری که مثلا عشق حیوانی اقتضا میکنه، ولی قوه نطقیه ضرر میبینه از این کار، جلوی این عمل رو میگیره و میگه به قوه حیوانی میگه این کار صلاح نیست. تمام نظریشون در این مقدمه اینه که اگر قوه حیوانی ما به سمت وجوه حسن رفت و وجوه حسن رو پسندید و آماده خطایی شد، قوه حیوانی از این خطا استفاده میکنه، بالاخره برش لذت داره. اما قوه نطقیه از این خطا ضرر میبینه. اینجا باید جانب قوه نطقیه که قوه فوق رعایت بشه و به قوه حیوانیه که قوه مادونه و لذت میبره اجازه داده نشود که این کار انجام شود. اینو میخواد ایشون بگه. لذا میگه گاهی از اوقات ممکنه کاری خیر باشه برای قوه‌ای و برای قوه مافوق ضرر داشته باشه. ما به خاطر ضرر، به خاطر رعایت قوه مافوق باید قوه مادون رو خاموش کنیم که به سمت مطلوب خودش نره. وقت مثال دوم هم میزن، مثال اولش همه بود جلوت کردن، این هم مثل مثال به قوه نبوده، مثال به انفاق بود و مافوق انفاق. مثال دیگه همینطور. بعد ایشون آخرسر نتیجه میگیره که اگه این چنین است، ما در قوا هم میتونیم این حرفو بزنیم که اگه قوه مادون استفاده ای برد و قوه مافوق ضرر کرد، ما باید جانب قوه مافوق رو ببینیم، بگیریم و استفاده به اون قوه مادون نرسونیم. نظر اصلیش اینه، منتها به عنوان مقدمه مثال هایی میاره که شاید بعضی هاش رفته به قوا نداشته باشن. البته همه شون مربوط به قوا میشن، اینطور نیست که رفت نداشته باشن. انفاق هم مربوط به قوا است، جمع مال هم مربوط به قوا است. انفاق دل آدم راحت میکنه، اون جمع مال شهوت مال اندوزی رو بالاخره تامین میکنه. هر کدومشون یه استفاده ای دارن، منتها استفاده این باعث ضرر فوق میشود. به خاطر اینکه ضرر فوق حاصل نشود، ما از استفاده مادون صرف نظر میکنیم. مثال هایشون، من خواهم عرض کنم، مثال هایشون مربوط به قوه است، ولی منظور ایشون آخر سر همون است که عرض کردن که شهوت های حیوانی اگرچه باعث لذت قوه حیوانی ما هستن، ولی چون باعث ضرر و آسیب به قوه نطقی هستن، با جلوی گیری بشن.
بله. انسان رو حیوان و
نطق
می‌دونن که حیوان
نطق. همه انسان رو برای نفس حیوانی و نطقی و نباتی و صورت مدنی می‌دونن. انسان برای چهار طبقه است. صورت مدنی داره، نفس نباتی داره، نفس حیوانی داره، نفس نطقی هم داره. ولی این چهار طبقه انسان رو چهار نفر نمی‌کنه. هر کدام از پایینی ها به منزله جنس هم برای بعدی ها، و بعدی ها به منزله فصل هم برای قبلی ها. هر چهار تا با هم جمع بشن میشن تزیهشی. انسان نفس حیوانی داره، اینطور نیست که نفس حیوانی نداشته باشه، نفس نطقی هم داره. نفس حیوانی به قول مشا ابزار نفس نطقی هم، به قول صدرا مرتبه مادون میشن. ولی همه معتقدن به این که انسان برای این چهار طبقه هست.
اضافه میشه برای جنس.
بله. فقط
اضافه شده برای جنس.
چی اضافه شده؟
فقط یعنی که قوه نطقی اومده
بر
قوه حیوانی اضافه شده،
به
قوه حیوانی اضافه شده
بر قوه. اضافه نمیگیم، اتحاد میگیم. حالا شما اسمشو اضافه بذارید، اصطلاح خاصه، ولی ما بهش میگیم اتحاد. فصل با جنس متحد میشه و یک واحد نوعی رو میسازه.
تناقض قرار برمیست برده. اینجوری که مثلا بحث میشه دو تا قوه دارن، یک شما مانعه باشه یک دیگه میشه، کنه اینا یه مقدار تضاد دارن.
خب بله، همینطوره.
از این جهت از کم اضافه
نفس ناطقه با نفس حیوانیه یه جایی با هم درگیره. نفس ناطقه باید حاکم باشه، نفس حیوانیه باید محکوم باشه. اون باید نفس ناطقه باید آمر باشه، نفس حیوانی باید مأمور باشه. گاهی نفس حیوانی طغیان میکنه، درگیری درست میشه، ولی اگه هر کدوم به جای خودشون باشن درگیری هم نمیشه. نفس ناطقه کار خودشو بکنه، نفس حیوانی هم کار خودشو بکنه، کار خودش اطاعت از نفس ناطقه است، هیچ وقت درگیری حاصل نمیشه. درگیری در صورتی حاصل میشه که نفس حیوانی از طور خودش بیرون بیاد، طورش مأمور بودنه، میخواد آمر بشه، وقت درگیری حاصل میشه. صفحه 385 این سطر 15 هم. و سالسه ان فی کل واحد من الاوضاع الالهی خیریتن، در هر یک از قراردادهای الهی خیریت هست. آنچه خدا قرار داده توش خیریته. این یه مقدمه. کبرای کلی و کل واحد من الخیرات مسئولتون، همه خیرات هم مسئوله، یعنی مسئول یعنی منتخب، یعنی برگزیده. پس اولا قراردادهای الهی همه خیرند، این صغرا. ثانیا هرچی هم که خیره منتخب و پذیر و انتخاب شده است، نتیجه اینی که تمام موضوع الهی خیرند و میشه انتخابشون کرد. اگر این اوضاع الهی اخربی باشن که اصلا مزاحم هم ندارن، هم دیگه اشاره کردن. اما اگر امور خیریه دنیویه باشه این گاهی مزاحم پیدا میکنه، لکن در امور خیریه دنیویه ما، یعنی خیراتی است که رب ما یزر رو ایسارهو به ما یعلوه فی المرتبه، گاهی انتخاب این خیر، ضمیر ایسارهو بمگده به ما، گاهی انتخاب این خیر ضرر وارد میکند به ما یعلوه فی المرتبه، به آنچه که فوق این خیر است در مرتبه، یعنی به مرتبه بالاتر ضرر وارد میکنه. انتخاب این پایینی اگرچه خیر است ولی به بالا ضرر وارد میکنه. وقت در چنین حالتی عرض کردیم باید جانب بالا رعایت بشه و این کار انتخاب نشه. مثالش در امور متعارفه این است که استلزاز به توسعت فل انفاق، انسان از انفاق لذت میبره، از توسعه در انفاق لذت بیشتر میبره. توسعه در انفاق یعنی انفاق رو زیاد کردن، بیشتر انفاق کردن. استلزاز یعنی طلب لذت و لذت بردن از طریق توسعه در انفاق. و امکان معصورن، معصوره یعنی انتخاب شده است، برگزیده است. فإنه یعنی ولکنه، من بارها عرض کردم بعد از این وصلیه فا به معنی لکن میاد، اینجا فا بعد از این وصلیه است. و امکان معصور یعنی ولو این که این توسعه در انفاق معصور و پسندیده است و انتخاب شده است، اما فإنه یجتنب، لکن همین این توسعه در انفاق گاهی اجتناب می شود، گاهی آدم ازش پرهیز میکنه، لإضرار به معصور فوقه، به خاطر این که ضرر وارد میکنه به یه امر برگزیده‌ای که بالاتر از اینه، بالاتر از خودشه. و هو خصب و ذات الید، خصب به معنی فراوانیه، ذات الید مجموعاً به معنی داراییه. ذات الید به منزله یک کلمه است، ولی دو کلمه است، ولی به منزله یک کلمه به حساب میاد، کلش و مجموعش معنی داراییه. پس خصب و ذات الید یعنی فراوانی دارایی. این فراوانی دارایی هم پسندیده است، برگزیده است، ولی اون توسعه در انفاق به این فراوانی ضرر وارد میکنه. وقت آدم گاهی از اوقات از اون توسعه در انفاق دست برمیداره به خاطر اینکه ضرر بر این فراوانی دارایی وارد نشه. و وفور المال، و وفور المال، و وفور المال عطف تفسیر بر خصب و ذات الیده، یعنی کثرت مال، زیادی دارایی. زیادی دارایی به وسیله توسعه در انفاق ضرر میبینه، اون وقت یجتنب، اجتناب میشه. مثال بعدی کسانی که مبتلا هستن به بعضی از امراض، مثلا خون دماغ میشن، خب اینا خوبه که از تریاک استفاده کنند، تریاک برای این مشکلشون مفیده. خب الان ملاحظه کنید صحت این انسان در این مرض خاص وابسته به تریاکه، ولی این تریاک در عینی که این مرض خاص رو علاج میکنه یه مشکلات دیگری برای بدن تولید میکنه، ضرر به مافوق میزنه، یعنی صحت بدن رو و شاید گاهی از اوقات حیات رو به خطر میندازه، حیات یعنی زندگی انسان رو. خب انسان باید به خاطر اون ضرری که به مافوق وارد میشه از این فایده‌ای که مربوط به مادونه پرهیز کنه، همونطور که ملاحظه میکنی. پس گاهی از اوقات میبینید یه چیزی خودش منتخبه، اما چون همین منتخب و همین بر امر برگزیده به بالاتر ضرر وارد میکنه دیگه منتخب نیست بلکه مورد پرهیزه. مثالش هم همین مثال دومی هست. و مثال آخر، من مصالح الابدان شرب و اوقیت من الافیون، افیون یعنی تریاک، اوقیه معیاری بوده برای وزن که در گذشته های خیلی دور مطابق بوده با 40 درهم، بعدها مطابقش کردن با 60 درهم، زرگر و اقیه رو با 12 درهم مطابقت میدن. بالاخره یه وزنی بوده، اقیه یه وزنی بوده. پس شرب اقیت ملافیون یعنی به اندازه اون وزن آدم تریاک استفاده کنه. خب از مصالح عبدانه. و این کان فیه معصورون و خیرون لتسکین رعاف، رعاف یعنی خونی بینی، ولو در این شرب امر برگزیده‌ای هست و خیری هست برای تسکین خون دماغ، خون بینی. اما فإنه مطرحون یا مطرحون، شاید هر دوشو بتونیم بخونیم، لکن این شرب طرح می شود، یعنی کنار گذاشته میشه. لأجل اضراره به معصور فوقه، به خاطر اینکه این شرب ضرر میزند به یه امر پسندیده ای که فوق این تسکین رعافه، فوق این تسکین رعافه. و هو اون امر فوق که ضرر میبیند از شرب افیون عبارت از صحت مطلقه بدن یا حیات است، کل زندگی ضرر میبینه از این شرب افیون. و همین جد انسان از شرب افیون پرهیز میکنه و از اون خیلی که داره میگذره. بله؟ شرب حالا
شرب توتون جنگن؟
بله، هر جا شرب به معنی خاصیه، شرب به معنی نوشیدن نیست. حالا ممکنه کسی تریاک رو هم،
شاید اینو عملشون بالا سر میکشه. عملشون بالا سر میکشه.
حالا شاید بعضی های مثلا افیون رو، تریاک رو فرض کنون به صورت شیره در بیاره و خون دیگه شرب ست میکنه، یا مثلا توی مایه، توی مایه حل کنه. ممکن اینطوری باشه، شرب مطلق باشه. البته خون دماغ به وسیله های مختلف قابل علاج هست، علاجش منحصر به این نیست،
ولی علاجه خوبی ارائه میکنه. من کتاب افلاطون میخوندم، من سکسکاری داشتم، این جوله میتونستم این رو بزنم، دکتر میرفتن. بعد افلاطون اینجا گفته بود که برای رفع سکسکی اگر خودتون رو بالا رو به عکس بکنی چندین بار این رفع میشه، و این اثر کرد داره بود.
یکی از چیزهایی که روی برای خون دماغ موثره پوست تخم مرغ رسمیه، نه تخم مرغ‌های ماشینی، که اینو به صورت پودر خیلی نرم در بیاریم که آسیب به بینی نکنه، مثل انفیه بکشیمش بالا، و این خوب میکنه.
دائمی یا نه؟
حالا گاهی دائمی، گاهی موفق. من خودم استفاده کردم، 10 سال خون دماغ من قطع شد، 10 سال من خیلی خون دماغ میشدم و میشم هنوزم. بعد 10 سال دوباره شروع شد، این دفعه دیگه هر عملی کرده فایده نکرد، ظاهرن تخمرگا خراب شده بود، دوستاشون خرابشون اصلا نکرد، برعکس. یکی از چیزهایی که باز برای خون دماغ گفته میشه که این تقریبا حالت علوم غریبه‌ای داره، اینه که روی پیشانی شخص با انگشت بنویسید مادر کیقوباد دختر بود. مادر کیقوباد دختر بود.
مادر کیقوباد دختر بود.
این از نظر حروف ابجدی یه عددی رو نشون میده که اون عدد تأثیر میکنه و خون دماغ بند میاد.
مادر کیقوباد دختر بود.
خود معناش مراد نیست. اون شماره که از این الفاظ از ردیف این در میاد، بله، کیقوباد دیگه، کیقوباد یکی از پادشاهان ایران بود.
شما ننوشتم؟
بله.
شما چیکار کردید؟
من ننوشتم تا حالا، ولی شنیدم که این خیلی موثره. من تا خودم استفاده نکردم.
چرا؟
به ذهنم نرسیده بود.
به ذهنم نرسیده بود
که بنویسم. یه بار اتفاق افتاد، قطار بوق میزد که بره، منم دماغم خون میومد، نمیتونستم وضو بگیرم. بعد که وضو گرفتم یادم افتاد که کاشی نمی‌نوشتم، ولی من از این استفاده نکردم.
اون
دیگه حالا این گفتن به ما حروف عجدشون باید حساب کنیم بنویسیم نمیدونم. این من خودم استفاده نکردم ولی کسانی گفتن ما عمل کردیم خوب بوده. حالا بگذاریم این جمله های معترضه است که گفتنشم خیلی لازم نیست. و کذلک الامور خاصتو به نفس الحیوانیه ایشون میگه که دیگه تقریبا میخواد نتیجه گیری بکنه از خود همین مقدمه. میفهمد که اگر حیوانی قوه نطقی نداشت، مثل حیواناتی غیر انسان هست، اینا اگر در اون قوای حیوانیشون افراد کنن هیچ مشکلی پیش نمیاد، به قوای حیوانی استفاده رسونده میشه و به هیچ هم ضرر وارد نمیشه. اما اگه انسانی که داره قوه نطقی هست بخواد در قوه حیوانیش افراد کنه، به قوه نطقی ضرر وارد میشه. اینجاست که باید پرهیز کنه و به اندازه ای که لازمه است در قوه نطقی به قوه حیوانی فایده برسونه، بیش از مقدار لازم حق نداره و الا قوه نطقی ضرر میکنه و آسیب میبینه. و کذلک الامور الخاصه به نفس حیوانیه، اموریش اختصاص به نفس حیوانی داره، مثل شهوت، غضب، انفعال اینها. اذا اعتبرت فی الحیوان غیر ناطق، اگر در حیوان غیر ناطق اعتبار شود، نه در انسان، در حیوانات دیگه، به نوع من الافراد، یعنی یه نوع افراد هم درشون باشه، شهوتش، غضبش، خوراکش، و این لم یعود من جملت شر، ولو این افراد در این امور خاصه به نفس حیوانی در غیر انسان از جمله شرور حساب نمیشه، بل عد ذالک فضیلتا فی قواها، بلکه این فضیلتی در قوای حیوان به حساب میاد که چقدر مثلا این غضبش قویه، یا چقدر مثلا شهوتش قویه، یا چقدر مثلا فرض کنید که توانایی بازو داره. اما فل اضراری بل قوت نطقیه، این باز فای بعد از این لم یعده این وصلی است، بازم برای لاکه میاد، ولو در حیوانات غیر ناطق از جمله شرور حساب نمیشه، بلکه فضیلتی برای قوه حیوانی به حساب میاد، اما به خاطر ضرر زدن همین افراد به قوه نطقیه معدودتون من جملت مساله، از جمله مسالب شمرده میشود. مسالب یعنی عیوب. این کما اشرنا الیها فی رسالت المصوم و تحفه، یه رساله ایشون نوشته اسمش تحفه بوده، در اونجا اشاره کرده که گاهی از اوقات زیاده روی در امور حیوانی باعث متضرر شدن قوه نطقی است. ایشون الان همینو میخواد بگه، میگه در اون کتاب گفتم، ولو این که این زیاده روی در قوه حیوانی باعث خیر است برای خود حیوانات، ولی برای انسان خیر نیست، چون ضرر به قوه نطقیش میزنه. فلی اضرار این افراد یا نوع من الافراد چون ضرر میزنه به قوه نطقیه، معدودتون من جملت المساله فل انسان، از جمله عیوب در انسان شمرده میشود. و یستحق الاجتناب بر هجران، این امرم استحقاق پرهیز کردن و دوری کردن رو دارد، یعنی مستحق است که ما ازش اجتناب کنیم و ازش دور شویم. هجران یعنی دور شدن، ترک کردن. خب مقدمه سوم تموم شد، حالا مقدمه چهارم میخوام شروع کنیم. مقدمه چهارم اینه که نفس ناطقه انسان همیشه زیبایی ها رو دوست داره، نفس حیوانی هم که همیشه مجاور نفس نطقیه اونم همیشه زیبایی رو دوست داره. این نفس نطقیه ما خب معلومه زیبایی رو دوست داره، اما نفس حیوانی ما که همیشه مجاور نفس نطقیه ماست، در ما ها، در حیوان دیگه جداست، در ما همیشه مجاور نفس نطقیه، اونم زیبایی رو دوست داره. مثلا از جمله زیبایی اینه که مثلا صدای خوش که موزون هست، منظم هست، بی انضباط نیست، اینو دوست داره. یا مثلا ترکیباتی که یه طعم خوبی رو تولید میکنه. بعضی ترکیبات هستن خب از جهت ناهماهنگی یه طعم بدی رو ممکنه طعم عفونی رو تولید کنن، خب این انسان خوشش نمیاد. اما یه ترکیب منظم نیست، ترکیب زیبایی است. این ترکیب زیبا طعمی رو درست میکنه که زائقه انسان از اون طعم خوشش میاد. یا مثلا فرض کنید ترکیب زیبایی در یه شیء، حالا چه صورت انسانی، چه صورت حیوانی، چه یه گلی، گیاهی، هر چی، وقتی ترکیب زیبایی ما در اینا میبینیم، نظم زیبایی میبینیم، خوشمون میاد. چشممون، گوشمون، ذائقه‌مون همیشه از شیء زیبا خوشش میاد.
زیبایی اینجا در واقع مسابقه با نظمه، درسته؟
زیبایی در اینجا معنی نظمه، به معنی هماهنگی، به معنی مناسبت. مناسبت بین اعضا، بین اجزا. یعنی مثلا فرض کن حالا یه نفری، فرض کن صورتش، اجزای صورتش نامناسب باشه، خب این زشت حساب میاد. اما همون مناسبت و هماهنگی بین اجزای صورت، صورت رو زیبا میکنه. یا در اندام هم همینطور. در اندام اگر مثلا فرض کنید که یه قسمتی از بدن برآمدگی فوق لازم رو داشته باشه، یه قسمت تو رفتگی، همینطور، اینا پسندیده نیستن. اما اگر نظم و انضباط اندام خوب باشه، پسندیده است و جز زیبایی ها حساب میشه. الان بحث ما در این نوع زیبایی هست. بعد ایشون میفهمد که قوای حیوانی ما و قوای نطقی ما هر دو اینجور زیبایی رو دوست دارن. چرا دوست دارن؟ میگه خب حیوانی که یه حالت طبیعیه براش، نمیشه گفت چرا دوست داره، طبیعیه. اما انسان چرا دوست داره؟ میدونید که خداوند جمال مطلقه، جمیل مطلقه، بی نهایت هم هست. هر چیزی که زیبا باشد از نظر جمال به خدا نزدیکه. انسان که به کمال مطلق عشق داره، قوه نطقی انسان، قوه نطقی انسان که به کمال مطلق عشق داره، به هر چیزی هم که نزدیکه به کمال مطلق باشه عاشق. هر چی که از کمال مطلق دور باشه مورد نفرتش. این قوه نطقی رو دارم عرض میکنم، قوه عاقل انسان. قوه عاقل انسان به خاطر اینکه به خداوند علاقه داره، به هر چیزی هم که نزدیک به خدا باشه علاقه داره و به هر چیزی که دور از خدا باشه بی علاقه است. اون چه که منظمه، اون چه که نظم داره، اون چه که زیبایی داره، به خدا نزدیکه، چون خداوند جمیل مطلقه. به همین جهت انسان به جمیل علاقه منده. و برعکس به چیزی که زشته و از جمال دوره، انسان علاقه کم داره، یا میشه گفت گاهی از غایت نفرت داره. پس علت در این مقدمه چهارم روشن شده اولا که قوه نطقی ما و همچنین قوه حیوانی ما که همیشه مجاور قوه نطقی است، به جمیل و به جمال علاقه منده. این مطلب اول. مطلب دوم، چرا این چنینه؟ در قوه حیوانی گفتیم یه امر طبیعیه، در قوه انسانی توضیح دادیم که به خاطر اینکه جمال شیء جمیل به خداوند به خاطر داشتن جمال نزدیک میشه و چون انسان به خدا علاقه منده، به آنچه هم که به خدا نزدیک باشه علاقه من میشه. به این جهت است که زیبایی رو انسان میپسنده، چون زیبایی به جمال خدا نزدیک میشه و لذا پسندیده میشه و مورد پسند. این تمام حرفیست که ایشون در مقدمه چهارم داره. پس پسندیدن زیبایی یا به طرفی زیبایی رفتن همیشه مضمون نیست. چه بسا که ما به خاطر قرب این موجود به سمت، قرب این موجود به خدا به سمتش بریم، اون دیگه مندوحه. مثلا بچه حسن این آدم میبینه، یا حالا بچه حسن نباشه، یه موجود زیبایی هرچی هست، گل باشه مثلا هرچی، وقتی ما میبینیم این به خاطر داشتن جمال به خدا نزدیکه و بهش علاقه پیدا میکنیم، به خاطر اینکه به خدا علاقه داریم، خب این علاقه مندوحه، این عشق مندوحه، عشق مضمون نیست. بله اگه توی فکرهای دیگه بریم و فکرهای حیوانی و دور شدن از خودمون میشه مثلا. این عرض میکنه، اینو مقدمه داریم یه تا بعدن ازش استفاده کنه. و رابعه، ان نفس نطقیه یک، و نفس حیوانیه ایزن لجوار حال نطقیه ابدا، چون همیشه همراه نطقیه است. این دو، هم نفس نطقیه هم نفس حیوانیه انسان که همیشه همراه با نطقیه است، این دوتا تعشقان کل شیء من حسن نظم و تعلیم. هر شیئی رو که از قبیل نظم حسن و تعلیف و ترکیب حسن باشن دوست داره، همچنین هر چیزی رو که به اعتدال نزدیک باشه دوست داره، افراط و تفریط توش نباشه. مثل مسموعاتی که از نظر وزن مثل مسموعات الموزونت وزنن متناسبا، بله، مسموعاتی که یه وزن متناسب دارن، به قول شما مثلا موسیقی، بالاخره انسان موسیقی خوشش میاد. حالا نه،
ممکنه داخل همون هارمونی که توی موسیقی هست در واقع اونم تجلی از،
حالا از هرم اینو قبلا انسان از موسیقی خوشش میاد، ولی ممکنه این خوش آمدن رو شریعت امضا نکنه، ممکنه مثل یه جایی مثلا بعضی صوت ها امضا بشن، اینا دیگه اونو شما کار نداریم. ما فقط الان به این نظر داریم که انسان به سمت چنین صدایی میره و تمایل داره، اینو میخوام بگیم. حالا تمایلش حرام حلال، اینا رو تو ذهن مقدمه باید بحث کنیم، الان داریم مقدمه بحث میکنیم، میگیم انسان این چنین حالتی داره، حالا این حالتش کجا مضمومه کجا ممدوره یه بحث دیگه است.
مثلا این اهم بر موسیقی میتونیم بگیم، پس چون صدای میکنم میتونه باشه،
برخی صدای
بله؟ این
اهم
بر موسیقی، صدا
اهم برش کنم، موسیقی نیست، مثل موسیقی،
مثل موسیقی.
نه اینکه موسیقی باشه، مسموعات موزونه، حالا هر صدایی باشه، ممکنه صوت قرآن باشه، ممکنه حتی صدای یه حیوانی باشه، مثلا بلبل داری میخونه، خب این صدای یه حیوانه، موسیقی هم نیست، ولی چون موزونه پسندیده است. این مثال اول. مثال دوم، ول مزوقات مرکبت من اطعمت مختلفت به حسب تناسب. مزوقات این چشیدنی هایی که مرکب باشن از اطعمه مختلف منتها به حسب تناسب، یعنی تناسب در ترکیب رعایت بشه. اگه نامتناسب باشه ممکنه یه شیء رو خیلی شیرینش کنی، یا مثلا فرض کنید که ترشی رو خیلی ترشش کنی، خب این باید پسندیده نمیشه، باید در حد تناسب باشه. مثلا فرض کنید بعضی شیرینی ها با بعضی ترشی ها مخلوط میشن، یه طعم مناسبی پیدا میکنن، اما اگه شیرینی زیادتر باشه ترشی زیادتر باشه ممکنه مناسب نباشه. و ما شاب هزار یک دوتا مثال زد، یه مثال برای مسموعات، یه مثال هم برای مزوقات. حالا میگه با ما شاب هزار یک هرچی بود، این مطلب تمام شد، معلوم شد که انسان به سمت امور زیبا و منظم تمایل داره، هم نفس حیوانی تمایل داره هم نفس ناطقه. حالا میخواد بگه نفس حیوانی به چه جهت تمایل داره، نفس ناطقه به چه جهت. اما نفس حیوانی به نوع تقلید طبیعیه، تمام نسخی که من دیدم تقلید داره، تولید توش پیش کنمشون ندیدم، فبه نوع تقلید طبیعی. یه نسخه داشت فبه نوع تقلیدی طبیعی، بقیه این یه رم نداشتن، تقلید طبیعی داشتن. تقلید یعنی به گردن افتادن، یعنی یه امر طبیعیه که براش حاصل شده، تولید در اینجا نمیشه نمیشد. فبه نوع تولید طبیعی، تولید خیلی من اصافی نداره، تقلید خود بهتره، یعنی یه امریست که مثل که قلادهی به گردنش افتاده به صورت طبیعی، یعنی اینطور هست دیگه، طبیعتش اینطوره که به سمت این میره. البته اگه اینجا بحثی رو که مطرح کردیم نداشتیم، یه بحثی دیگه بود، من تقلید جور دیگه معلوم کردم. مثلا شما میبینید که صداهای موزون رو شوکی تقلید میکنه، ولی نمیفهمه که چی داره میگه، به طور طبیعی تقلید میکنه. یا مرغ مینا همینطور، اینا تقلید میکنن بعضی صداها رو، اما تقلیدشون تقلید طبیعی است، یعنی اینطور نیست که روی تمایل باشه، روی عشق علاقه باشه. این یه بحث دیگری است، از بحث ما بیرونه. لذا من این عبارت اینطوری معنا نکردم، به همون صورتی که عرض کردم معنا کردم که یه نوع تقلید طبیعی است، یعنی یه نوع به گردن افتادن، یه نوع التزام طبیعی است که این حیوان ملتزم به این چنین چیزی است و این براش یه امر طبیعیه. نه اینکه حالا فکر بکنه بگه این نزدیک به جمال الهی است پس من بپذیرمش، اینطور مقدمه چینی ها نمی کنه. این کار قوه ناطقه است، کار قوه حیوانیه نیست. اما نفس ناطقه، اون چرا این امور منظم و معتدل رو میپسنده؟ فإنها إذا استعدت، نسخه داره إذا سعدت با سین، نسخه دیگه داره إذا شعرت، ولی من گمان میکنم این استعدتی که خودمون داریم بهتر از هم است. البته سعدت هم خوبه ولی استعدت بهتره، شعرت خوب معنا نمیشه، اون نسخه به نظر میشه خود غلط باشه. از استعدت به تصور المعانی العالی علی طبیعه، علی طبیعه رو متعلق بگیرید به عالیه، متعلق به استعدت نگیرید. یعنی اگر نفس ناطقه به وسیله تصور معانی که عالیه بر طبیعته، یعنی بالاتر از طبیعته، یعنی معانی ملکوتی، اگر به سبب تصور معانی ملکوتی که فوق طبیعتند استعداد پیدا کرد، استعداد چی؟ استعداد درک امور الهی، استعداد توجه به جمال خداوندی. چون انسان با تصور همین معانی عالیه میتواند یه استعداد خاصی که روحش رو آرام کند به دست بیاره. وقت به توسط این استعداد میاد مقایسه میکنه، میگه این موجود به خدایی که بی نهایت جمیل است نزدیکتره تا اون موجود، پس من این موجود رو به خاطر نزدیکی به خدا قبولش میکنم و میپسندمش، به خاطر اینکه از نظر زیبایی نزدیکی به خداست. وقت اون یکی که دور از خداست به خاطر زشتی اون نمیپسند. و عرفت استعداد پیدا میکنه و عرفت میفهمد که انا کلما، کلما کتاب ما سرهم نوشته، نه با سرهم نوشته، کلما وقتی سرهم نوشته بشه سوره قضیه شرطیه است و در اینجا ما قضیه شرطیه نداریم، لذا کلما رو باید جدا بنویسه. کلما هر چیزی که قرب من المعشوق الاول، قرب با من بارها عرض کردم در عربی با من متعدی میشه، ما در فارسی به معنا میکنیم من رو، مراد از معشوق اولم خداست. هر چیزی که به معشوق اول نزدیک باشد، این به خدا نزدیک باشه، فهو اقوم و نظامن و احسن اعتدالا، نظمش محکمتر و اعتدالش بهتر و زیباتر است. و بالعکس، بالعکس یعنی هر چیزی هم که نظمش قویم با قوامتر و اعتدالش نیکتر باشد، زیباتر باشد، او به مشروق اول نزدیکتره. دقت کنید، اول گفت آنچه که به مشروق اول نزدیکتره زیباتره، حالا میگه و بالعکس، و بالعکس یعنی آنی هم که زیباتره معلوم میشه به مشروق اول نزدیکتره. بعد نسخه داره و انما یلیه، خوبم هست، واف خوبه، در نسخه هم که هست دیگه ما اضافه میکنیم. این و بالعکس که خونده میشه دیگه تموم میشه، و انما یلیه مطلب بعدیه. و انما یلیه آنچه که به خدا نزدیکه، افوز بالوحده و قواها، افوز از فوز، فوز یعنی رسیدن، یعنی موفق بودن به داشتن وحدت و توابع وحدت، موفق تره. هر چیزی که به خدا نزدیک باشه به داشتن وحدت موفق تره و به توابع وحدت. توابع وحدت چیه؟ کل اعتدال و اتفاق. اعتدال و اتفاق، اتفاق یعنی موافقت داشتن، هماهنگ بودن. اعتدال و اتفاق هر دو مثال هم برای توابع وحدت. این در مال کسیست، مال چیزیست که نزدیک به خداوند باشه. اون چیزی که به خدا نزدیکه به وحدت نزدیکتره. مثلا عقول، عقول میبینید که کساتشون خیلی کمه، به وحدت نزدیکتره. ولی و ما یبعد عنها اقرب الی کسره و توابع کسرت. ما یبعد عنها یعنی اون چیزی که از خداوند دوره به کسرت نزدیکتره، به توابع کسرت نزدیکتره. توابع کسرت مثل چی؟ تفاوت و اختلاف. این که تفاوت و اختلاف هم مثال برای توابع کسرته. کل اعتدال و اتفاق مثال بود برای توابع وحدت، که تفاوت و اختلاف هم مثال است برای توابع کسرت. الان ما آزر و الهی، خب جواب ازا الان آمد. ببینید عبارت دو سه خط قبل، برگردیم به قبل. اما نفس و ناطقه فنها از است عدد و عرفت. نفس ناطقه اگر مستعد شد به وسیله تصور معانی‌عالیه و اگر شناخت که هر چیزی که زیبا بود به خدا نزدیکتره و هر چیزی که به خدا نزدیکتر بود وحدتش و هماهنگیش بیشتره، وقتی چنین استعدادی پیدا کرد و چنین عرفانی پیدا کرد، فمهما، این فمهما جواب ازاست. فمهما زفرت به شیئن حسنت ترکیب لا حزت و به این المقه. اگر دسترسی پیدا کرد به چیزی که ترکیبش خوب بود، یعنی همه اعضاش منظم بودند، تألیف و ترکیب زیبایی داشت، لا حزت و این نفس ناطقه ملاحظه می کند این شیء را به این المقه، یعنی با چشم محبت. مقه مصدر و مقه هست، و مقه یمقه و مقه مثل و عدیه ادو اده و مقه یعنی احبه، پس مقه میشه محبت. لاحظت و به این المقه یعنی لاحظت و به این محبت. مقه یعنی میم و قاف هر دو با هر دو فتحه، با فتحه نزد چیز شدن، زبط شدن. مقه رو، مقه رو انسانی که این چنین است قرار دادن. مقه خود محبته، مقه مستره. این توی که من در یک کتاب لغت دیدم، ممکنه گاهی بعضی کتاب لغت غلط باشه.
و مقه یا مقه یا مقه
باید نگاه کنم، الان یادم نیست. و مقیم مقوب باشه اون میشه مقه. بله، اگر و مقیم مقوب باشه میشه مقه. بله دیگه اینو باید نگاه کنم. من مزارش مزارش رو دبید توجه میشه. بله، مهما یعنی هرگاه، هرگاه که زفرت این نفس ناطقه به شیئن حسن ترکیب، به شیئن حسن ترکیب، به شیئی که ترکیبش زیباست، اگر دسترسی پیدا کرد، لا حضرت اون شیئ رو به عین المقه. خب چهار تا مقدمه تموم شد. فعضا تقرار نازل مقدمات. وقتی این چهار تا مقدمه تموم شد، میخوام الان شروع کنیم به بحث از المقدمه. اولا باید ببینیم که اون انسان ظریف و فتا به چه کسی گفته میشه. ثانیا اون وقت بحث کنیم که محبت به شیء پیدا کردن، محبت حیوانی، محبت نطقی، کدام منبی و کدام مزون که انشالله شروع باید بکنیم. حالا البته اولشون توضیح میده که که انسان حرص دارد به دیدن منظره‌های زیبا. این حرص به دیدن منظره زیبا رو میگیم فتوت ظرافت. پس انسان فتا و انسان ظریف اون کسی است که به زیبایی‌ها توجه می‌کند و به سمت زیبایی‌ها تمایل دارد. حالا هر نوع زیبایی می‌خواد باشه. فعلا ما زیبایی صورت انسان رو می‌خوام مطرح کنم. حالا گرم زیباست، بعضی حیوانات هم زیبا هستن. اینا فعلا مورد به نظر ما نیستن. ما به توجه انسان به وجوه انسان رو داریم مطرح می‌کنیم. یعنی انسان توجه می‌کند به چهره های زیبای انسان ها، نه به چهره زیبای حیوانات، نه به مثلا نباتات، بلکه به چهره زیبای انسان ها. فتا الان فتا و ظریف به کسی میگیم که انسان زیبا رو میپسنده. شاید همه انسان ها همیزه باشن، انسان زیبا رو همه پسنده. این تو نیست که گروهی خاصی باشن. بنابراین به همه گفته میشود فتا، به همه گفته می شود ظریف، منتها به این اعتبار، به این اعتبار که جمال پسنده، زیبا پسنده، اونم نه زیبایی مطلق، زیبایی انسان، زیبایی انسان می پسند.
این وجه تسمیه ظریف مشخص فتا چه وجه تسمیه؟
جوانمردی در اینجا تیم مراد یا فتووت اسمش بازشته.
عربی قدیم هم به همین معنا بوده؟ عربی قدیم هم به همین معنا بوده؟
عربی عوض نمیشه، عربی عوض نمیشه، قدیم و جدیدش نمیشه. مگه گاهی از اوقات نقل هایی داده میشه که بعید فتووت نقل داده میشه، نقل داده شده باشه.
فتووت رو میکنه تو متن غیر چیز معنی ها جوانمردی،
همون معنی جوانمردیه.
این معنی رو ممکنه
اینجا دیگه همون شاید، حالا شاید بیشتر این پسندیده ها مال جواناست بشون میاد، شاید از این جهت باشه. اینا دیگه مناسبت هست که ما خودمون از خودمون میسازیم، شاید درست بشه نباشه.
من
استاد
تو
جوانمردی،
یعنی مثلا تعبیر معنوی
میشه تو جوانمردی هم پسندیدن چهره‌های زیبا مطرح هست.
سیرت اونجا مطرح
هست. فنقولو این من شأن العاقل الولوع بالمنظر الحسن من الناس. اینطوری خوندم که معلوم بشه من شأن العاقل میشه خبر مقدم، الولوع بالمنظر الحسن من الناس میشه اسم مؤخر برای این. نه من الولوع خوندم درست نیست، الولوع درسته، اسم مؤخر است برای این. نه از شأن عاقل این است که بالمنظر الحسن من الناس ولوع و حرص داشته باشد، ولع داشته باشد، بالمنظر الحسن من الناس. این من الناس متعلق مربوط به همین منظر حسن ها، منظر حسن از نباتات نه، منظر حسن از حیوانات نه، منظر حسن از امور طبیعی مثل ستاره ها مراد نیست، منظر حسن من الناس. یعنی منظر اونجاست که نظر برش میفته، چشم بهش نگاه میکنه. منظر یعنی دیده شده، یعنی اون دیدنی زیبای از صورت انسان، امر دیدنی که همون صورت دیگه، صورت منظر یعنی صورت، منظر در اینجا یعنی صورت، چهره. حرص به چهره زیبای انسانی شأن عاقل است. منتها با چه دیدی؟ با دید شهوانی یا با دید اینکه این زیبا نزدیک به خداست؟ ایشون دید شهوانی قبول نمی کنه، میگه اون غلطه، این از شأن عاقل نیست، این شأن حیوانیت انسان و شأن نقص انسانه که به چهره زیبایی به خاطر زیبایی و به خاطر پسندیدنهای حیوانی نظر کنه. این نقص انسانه. کمال انسان در این است که زیبایی رو بپسنده، اونم به خاطر اینکه این زیبا قرب به خداوند داره. یعنی آخر سر ابن سینا نمیگه، من چه آخرین یه اولی خود اشاره کنم که مطالب روشن‌تر بشه. ابن سینا میگه انسانی که زیباست معلوم میشه ترکیب معتدلی داره و اون اجزاء بدنی او هر کدوم به جای خودند، هماهنگی دارن با هم، نظم و انضباط درستی دارن و این نشون میده که باطن این انسان هم معتدله. ظاهر علامت باطنه، نشون میده باطنش هم معتدله. لذا سیرت‌های خوب غالبا در صورت‌های خوب هست و سیرت‌های بد در صورت‌های بد. البته استثناء هم داره، استثناءش هم اشاره میکنه. یه جایی میبینی طرف خیلی زیباست ولی خیلی بد سیرته، یه جایی طرف زشته خیلی خوش سیرته. اینا هم توضیح میده که چی شده که این اتفاق افتاده.
اینجور باشه در سقراط دیگه در هم صورت بدی خواهد داشت هم صورت بدی، صورتش که بد بوده معمولا میگفتن سقراط.
بله اون نمیده مثلا لقمان، مثلا لقمان میگن خیلی زش بوده ولی صورتش خیلی فوق‌العاده خوب بوده. این استثناء رو خود ایشون بعدا توضیح میده. حالا از این استثناء بگذاریم، به طور طبیعی ایشون میگه صورت زیبا نشوندنده شمایل زیباست. وقتی که انسان به سمت این صورت زیبا میل میکنه، در باطن به سمت اون شمایل و سیرت‌های زیبا میل داره. اینا مطالبی است که ایشون بعداً توضیح میده و این تمایل رو تمایل ممدوح میدونه. اما تمایل به صورت زیبا برای کارهای بد، کارهایی که خلاف شریعت، مثل زنا، مثل لواط و امثال ذلک، اینا رو شدیداً محکوم میکنه و میگه اینا مذمومن و مرتپسند نیستن.
اصلا نمیشه گفت صورت زیبا، باید یه وقت به لحظ معنوی، باید یه وقت شاید کسی بخواه مثلا یه سری حالا میارهای نربند زیبای صورت اون اول به لحظ معنوی برای که مثلا
نه صورت به لحظ معنوی این شو مطرح نمی کنه، همین صورت ظاهری داره مطرح میکنه. لذا پشتش سیرت رو میگه. شما اون صورت به لحاظ معنوی که میگید همون سیرت میشه. ایشون علاوه بر صورت، سیرت هم ذکر میکنه. معلوم میشه مرادش از صورت سیرت نیست، ولی سیرت اضافه نمیشه. مرادش از صورت صورته، مرادش هم از سیرت سیرت. دیگه صورت رو صورت معنوی نگیریم که منطبق میشه بر سیرت، ولی اگه این کار رو بکنید که صورت و سیرت یکی میشه، دوتاشون میشن یکی. در اینکه ایشون دو چیز ذکر میکنه نه یکی. فقط یا حد دو زالکه منه فی بعض الاهایین تزرفن با فتوبتن زالکه این شعن، فقط یا حد دو این شعن منه از این عاقل در بعضی زمانها یا حد دو تزرفن با فتوبتن، یعنی همین شعن رو که برای عاقل هست گاهی از اوقات بهش تزرف میگن، گاهی از اوقات هم بهش فتوبت. خب این شعنی که گفتیم همون عبارت از هر زدن و توجه داشتن به صورته. حالا ایشون میفهمد که این شعن گاهی اختصاص به قوه حیوانی دارد، گاهی اختصاص به قوه نطقی دارد، گاهی هم مشترک بین ماست. قوه نطقی پیداست دنبال معقولاته، قوه ناطقه ما این قوه عاقله ما دمار معقولاته. صورت زیبا و امثال ذلک جزء شؤون قوه نطقه ما نیست، چون صورت زیبا جزء امور جزئی است، جزء امور کلیه و جزء معقولات نیست. خب پس نمیشه گفت این شأنی که انسان دارد که شأن زیبا پسندی است و اسمش تظرفه و فتوبته، نمیشه گفت این اختصاص داره به قوه نطقیه. اونی که اختصاص داره به قوه نطقیه اون لذت بردن از معقولاته، نه لذت بردن از جزئیات، و صورت زیبا از جمله جزئیات. پس نمیشه گفت این از مختصات قوه نطقیه است. نمیگیم قوه نطقیه در اشتخالت نداره، میگیم مختص به قوه نطقیه نیست، اختصاص رو میخواه نفع کنیم. اما مختص به قوه حیوانی میگه مختص به قوه حیوانیه اون که ظرافت شمرده نمیشه، اون فتوبت شمرده نمیشه. اونی که مختص به قوه حیوانیه شهوات حیوانیه، شهوات حیوانی ممنوع نیست. پس اینی که الان مورد بحث ماست که زیبا پسندیه مختص به قوه نطقی نشد، مختص به قوه حیوانی هم نشد. پس ناسها باید دیگه مشترک بین ماست، یعنی هم قوه نطقی نشته خواهد دارم قوه حیوانی، یعنی هر دو با هم میرن به سمت زیبا پسندی. منتها قوه نطقی توجیه میکنه، میگه زیبایی رو من میپسندم به خاطر اینکه قرب بین الحق داره، که هر دو با هم میرن. قوه حیوانی تنها اگه بره اون شهوت حرام از توش در میاد، قوه نطقی هم که به سمت جزئیات به تنهایی نمیره. پس باید گفت اینجا مشترکن دارن عمل میکنه. این یه مطلب که ایشون میگه به حسب شرکت انسان به سمت، به حسب شرکت انسان چنین شأنی دارد. شرکت یعنی شرکت قوه حیوانی و قوه نطقی با هم، این دوتا مشترکن با هم دیگه منشأ میشن که انسان عاقل چنین شأنی داشته باشه. انسان عاقل، منظور از عاقل اون عاقل نیست که ما میگیم، عاقل یعنی حیوان ناطق، یعنی حیوان ناطق در مقابل غیر عاقل که حیوانات غیر عاقل هست اوندن کار نداریم. شأن عاقل یعنی شأن انسان، شأن انسان یعنی شأن حیوانات. خب و هاذا شأن اما ان یختص بالقوة الحیوانية و اما ان یختص بالقوة النطقية. نسخه اینجا اضافه داره و اما ان یختص بالقوة النطقية توی کتاب ما جا افتاده. اینطور عبارت، اما ان یختص بالقوة الحیوانية که این کتاب ما داره و اما ان یختص بالقوة النطقية که این کتاب ما نداره، اختصه شو داره بقیهش نداره. بعد داره و این ما ان یکونه به حسب شرکت، این این ما ان یکون رو هم دو کتاب ما نداره. و این ما ان یکونه به حسب شرکت مجموعه این سه تا، یکی اختصه القوت لیبانیه، دوم اختصه القوت نفیه، سوم یکونه به حسب شرکت. این سه تا باید بحث بشه. آیا این شأنی که برای انسان عاقل وجود دارد شأنیست که مخصوص قوه لیبانیه است، یا شأنیست که مخصوص قوه نطقی است، یا شأنیست که به حسب شرکته؟ یعنی هم قوه نطقی داشت خالت داره هم قوه حیوانیه. ایشون ثابت میکنه مختص به قوه حیوانیه نیست، مختص به قوه نطقی نیست، نتیجه میگیره پس به حسب شرکته. استاد
فهمید
به واسه من داشتم می‌نوشتم فرا گفتم،
اون چیزی که
فهمید
جا افتاده از
من
چیه؟
عبارت به این صورته، اما ان یختص بالقوة و اما ان یختص بالقوة النطقية، این بالقوة النطقية جا افتاده و اما ان یکون به حسب شرکت، اما ان یکون جا افتاده. یعنی بعد از یختص دوم شما باید این عبارت اضافه کنید بالقوة النطقية و اما ان یکون.
این مقاله داره در واقع شرطی منفصل میگه دیگه، یا اینه یا اینه یا اونه.
بله سه تا میگه، لکن نبو این سه تا رو احتمال، سه تا احتمال توش هست. حالا یکی یکی به این احتمالات رسیدگی میکنه، ببینه کدومش درست. این فرمود لکن نهو لوکان مختصا بالقوة الحیوانية، اگر این شأن شأنی باشه مختص به قوة حیوانية درست نیست. چرا درست نیست؟ زیرا که لما عده العقلا تظرفا و فتوفتا، این عقلا تظرف و فتوفت نمی نامند، این ممدوح نیست، این مذمومه، جا نداره که بهش بگن تظرف و فتوفت. تظرف و فتوفت رو عقلا اهمیت میدند، در حالی که اگر این شأن مختص به قوه حیوانیه باشه امر مهمی نیست. پس جا نداره که ما اسمش رو تظرف و فتوفت بذاریم. از من الحق، زیرا حق این است که شهوات حیوانیه ازا تناول هر انسان، اگر انسان اون شهوات رو تناول یعنی اخذ کنه به دست بیاره، تناول هم حیوانی هم یه وقت تناول انسانیه. ببینید مثلا فرض کنید رفتن به سمت جنس مخالف، این دو جوره، گاهی فقط تناول حیوانیه یعنی یک به دست آوردنی حیوانی، فقط دنبال لذت حیوانی، خب این پسندیده نیست، این نقیصه است. اما یه وقت دنبال یه امر نطقیه، یعنی میگه میخوام تولید نسل بشه، میخوام بقای نسل باشه، میخوام جانشین برای خودم درست کنم، اینا خوبه. هر دو ببینید، هم شهوت حیوانی هم مقتضای نطقی، هر دو به سمت این کار تمایل نشون میده. اون تا شهوت حیوانی فقط به خاطر لذت حیوانی، اما اون مقتضای نطقی شهوت حیوانی در منظورش نیست، منظورش بقای نسله. حالا ایشون میگه اگر شهوات حیوانیه، اذا تناول هر انسان، انسان به این شهوات حیوانی رو بیاره و این شهوات حیوانی رو به دست بیاره، اما تناولن حیوانی هم نه تناولن انسانی هم و نطقی هم، در اون صورت فهوه این انسان متعرض نقیصه شده، به کمال نرسیده، به نقص افتاده. و مضر رو به نفس نطقیه، متعرض نقیصه است و ضرر زننده به نفس نطقی خودشه. پس چنین انتخابی رو ما تظرف، یا چنین شأنی رو تظرف و فتوبت نمی‌نامیم. بنابراین نمیشه گفت این شأن مختص به قوه حیوانی است، چون اگه این شأن مختص به قوه حیوانی باشه میشه شهوت حیوانی، و انسان اگر این شهوت رو اخذ کند، اخذ حیوانی میکند و به نقیصه گرفتار می شود. نقیصه را که تظرف و فتوبت نمیگی. خب پس معلوم شد که این شأن مختص به قوه حیوانی نیست. این مطلب اول. حالا مطلب دوم، ولا هو مما یختص به نفس نطقیه. ببینید در توضیح نفس نطقیه را مطرح می کنه. در اونجا نفس نطقیه را توی کتاب ما ننوشته بود، من اشاره کردم باید اضافه بشه. این که میگه ولا هو مما یختص به نفس نطقیه، نشون میده که اونجا یختص به نفس بلغوبت نطقیه رو داشتیم و نسخه ها درست بودن، نسخه ما غلطه. ولا هو و یعنی این شأن مما یختص به نفس نطقیه از مقتضیات شغلها، زیرا مقتضیات شغل این نفس نطقیه و اشتغالات این نفس نطقیه کلیات عقلیه ابدیه است. یعنی این نفس نطقی ما دنبال کلیات عقلی که همیشه باقی هست، نه دنبال جزئیات حسی است که فاسد می شود. این صورت زیبایی که الان ما در این انسان می بینیم یه امر جزئیه، یه امر حسیه و فاسد هم می شه. یه خورده سنش بالاتر بره دیگه اون زیبایی نداره، بعدم اگه مرد که دیگه هیچ، کلن زیبایی رفته. خب فعزن نتیجه این دوتا لا هست. گفتیم این شأن مختص به قوه حیوانی نیست، این مطلب، مختص به قوه نطقی هم نیست، این دو مطلب. حالا نتیجه میگیم فعزن، حالا که مختص به هیچ کنو از این دوتا نیست، فعزن زارکه به حسب شرکت، این شأن به حسب شرکته. یعنی این شأن با اشتراک قوه حیوانی و قوه نطقی دوتایی به وجود آمده. اگه این دوتا با هم نبودن این شأن نبود. فقط در حیوان خالی شما نگاه کنید میبینید این شأن نیست، در عقول نگاه کنید که فقط قوه نطقیه در اینجا هست، این شأن نیست. در انسان که هم قوه حیوانی هست هم قوه نطقیه هست میبینید این شأن وجود دارد. پس این شأن به حسب شرکت هست،
یعنی شأن عاقل ها،
همین شأنی که ما اسمش رو تظرف و فتوت گذاشتیم، همین شأنی که کارش پسندیدن صورت‌های زیباست. منتها حالا بعدا توضیح میدیم چه نوع پسندیدنی، نه پسندیدن حیوانی بلکه پسندیدن انسانی، که انشاءالله بعدا توضیحش میاد. خب و بیان زارک به بچن آخر، تا اینجا بیان کردیم که انسان صورت زیبا رو میپسنده، منتها به حسب شرکت، یعنی شرکت قوه حیوانی با قوه نطقیش. حالا میخوام به بیان دیگری بیان کنیم. میگیم که انسان صورت زیبا رو دوست داره، اما اگر دوست داشتنش فقط به خاطر لذت حیوانی باشد، چنانچه انسانهای فاسد این چنینن، انسانهایی که زنا، مرتکب زنا میشن یا مرتکب لواط میشن که ما مجموعا انسان فاسد حسابشون میکنیم، اونا این چنینن که اگر صورت زیبایی رو میبینند فقط لذت حیوانی منظورشونه. می‌فرماید اگر چنین حبی از انسانی حاصل بود، این حب انسان را مستحق ملامت می‌کند. یعنی دوست داشت صورت زیبا رو، اونم دوستی حیوانی که نتیجهش همون کارهای فاسد شد. چنین حبی باعث ملامته. یعنی انسانی که داره این حبه مد نمیشه، مذمت میشه، بهش گفته میشه چرا تو این چنین حبی داری. اما اگر حب این باشه، به این جهت باشد که این انسان که ساخته دست خداست، معتدل ساخته شده، چیزی درش کم و زیاد نشده که باعث افراط و تفرید بشه و او رو زشتش کنه، این معتدل ساخته شده، همه چیزش منظمه، بنابراین زیبا در آمده. که چون معتدل ساخته شده ما میپسندیمش، چون خداوند او رو معتدل ساخته و در نتیجه نزدیک به خودش قراره شده میپسندیمش، نه چون زیباست زیبایی حیوانی، نه که بپسندیم اون رو به عنوان این که شهوت حیوانی داریم، اون که عرض کردیم مضمونه، بلکه به این جهت که میگیم زیبایی منشأ خیره. پیغمبرم فرمودن که حوائجتون از انسانهای زیبا طلب کنید، اونها روحیه برآوردن حاجات رو دارند. یعنی بالاخره این صورت نشون میده که در پس این صورت زیبا یه سیرت زیبایی نهفته است، و لذا به سمت این صورت زیبا برید. به همین جهت گفتن مثلا اگر در امام جماعت در فقه میخونیم بین دو تا امام جماعت، مثلا خواستیم مقایسه کنیم که کدومشون رو امام قرار بدیم، میگه اونی که زیباتر امام قرار بده، چون توجه خداوند به این زیبایی بیشتر بوده. اینا بحثای حیوانی نیست. اگه بحثای حیوانی بخوام بکنیم مضمومه، بگیم چون اون زیباتره پیش نماز قرارش بده به خاطر مسائل حیوانی، خب خیلی غلطه. باید بگیم چون این زیباست و این زیبایی نشون میده سیرت زیبا در پشت این صورت زیبا وجود داره، به این جهت رو پیش نماز قرار بده، یا به این جهت برو سمتش و ازش حاجت طلب کن، زیرا که سیرتش سیرت خوبیه.
استاد
البته از کدام استثناء هم داریم
اون چطور میشه توجیه میشه؟
بله؟
داستان لقمه که خودتون شما فرمودید چطور میشه توجیه
میشه؟ یعنی اونجایی که زشت است و سیرت زیبا داره؟ بله. از کدام استثناء داریم؟ استثناء رو خودشون توجیه میکنه، توجیهش رو میخونیم، هنون نرسیدیم به اونجا، برسیم اینشالله اونگر هم بیان میکنم.
استثناء زیاد هم
شاید هم به قول شما بعضی جای استثناء زیاد بشه. ببینید زشتی و زیبایی شما چی میگیرید؟ ابن سینا در نمط هفتم میگه بیشتر انسان ها زیبا هند. اندکی از اونها، بسیار اندکی از اونها زشته. شما فکر میکنید زیبایی یعنی دیگه حضرت یوسف، اون اوج زیباییه، اونو نمیگیم زیبایی، اون اوج زیبایی. این انسان های معمولی رو همه رو ابن سینا زیبا قرار میده. زشت اونیست که وقتی نگاهش میکنیم نمیتونیم تاب بیاریم، که خیلی کمه، خیلی کمه اینا. بله، حالا شما فکر میکنید میگید بیشتر انسان ها استثنان، نه بیشتر استثنان، استثنان نیسته. بله؟
نه آخر یه نفری که مثلا من زیبا بودم ممکنه زیبا بودم یه نفر دیگه.
مثلا آخر این که مثلا من از کردم باید بود ممکن سیده بازم باید ممکنه افرادی مواجهشه مثلا چهره هاشون یه که نورانیت خاصی شاید داشته باشه.
ببینید مقایسه هم نکنید، ممکنه یکی زیباتر باشه یکی زیبا، خود این طرف رو نگاه کنید خودش زیباست، مقایسه نکنید. تو مقایسه ها ممکنه یکی زشت باشه یکی زیبا. ما همینطوری نگاه کنیم به هر کدوم، همینطوری نگاه کنیم ببینیم همه بیشتر افراد زیبا.
بله.
خط در
بطنه این خارج از بطن رو بطنه دوست دارم من روایتش چجوره
نمیدونم روایتش روایتش معروفه حالا دیگه چقدر سندش قویه
نمیدونم
بله
بگید که از خدا بخوام یا نه شما مثلا یه چیزی میخوایی بخری بود از اون که خوشید
نه ببینید گاهی از اوقات خدا بالاخره انسان ها گاهی وسیله میشن برای برآوردن حاجات دیگران.
مثلا میخوایی چیز بخری یه چیز طلب کنید
مثلا فرض کنید که کتاب میخواد امانت بگیرید مثلا یک هفته کتاب یه تجده میخواد امانت بگیرید خب از اون زیباهه بگیرید از یه تجده نگیرید یا مثلا فرض کنید احتیاج به مال دارید احتیاج به پول دارید
وسط
اینکه
زیبایی
برای وسیله
گناه میشه خود
روی
نکرده مثلا
نوزه
بله
هم
زمین
هم
مثل گناه
میشه یا اینکه تازه وسیله کبر رو میشه اینه اونه که اونه اصلا حیوانیه اونه حیوانی ارزش نداره حالا خود انسان زیبا ممکنه مثلا مغرور بشه به خودش یا دیگران نسبت به او عشق حیوانی پیدا کنن هر دوش بده چه غرور او چه عشق حیوانی دیگران اینا ما حساب نمی کنیم ما داریم عرض می کنیم نگاه می کنیم میگیم خدا در این بیشتر جلوه کرده خلاصه اینی که من اینو بیشتر دوست دارم چون خدا در این بیشتر جلوه
کرده اون سوء استفاده بکنه از اون چیزی که
در واقع حالا اون سوء استفادهش کار نداریم من چه نظری دارم ما نظر حیوانی نباید به این چهره زیبا داشته باشیم نظر انسانی باید داشته باشیم نظر انسانی به همین معنا که خدا در اون جلوه بیشتری کرده حالا عبارت ها مختلف ها ولی عبارتی که عرض میکنم عبارت کوتاه همینه این مجلا و مظهر تامتره تام یکی دیگه از این جهت بهش عشق داریم خب این چه عیبی نداره اینجور عشق عیب نداره این در واقع عشق به خداست در واقع عشق به خداست چون این نزدیکتره به خداست و خدا در روزگار بیشتری کرده ما بهش عشق داریم پس معلوم میشه عشق واقعی ما به خدا بوده و اینم به خاطر نزدیکی به خدا معشوق ما قرار گرفته اینا عشق حیوانی نیست اینا رو میگن درسته عشق فتیان و زرافا باید اینطوری باشه نه اون حیوانیش حیوانیش مضمونه و بیان و زالک به بچه آخر بیان این مطلب به بیان دیگر زالک یعنی این که انسان به بچه حسن علاقمنده و این علاقمندی تظرف است و فتوبت و پسندیده اینو میخوام جور دیگه بیان کنیم این نل انسان ازا احب بس صورت المستحسنه صورت زیبا نمیگه صورت حسنه میگه صورت مستحسنه یعنی صورتی که حسن شمرده میشه ممکنه انسان بگه صورتی که خیلی هم دیگران نمیپسندن علاقه من بشه
این نسبیت
رو در نظر گرفته یعنی اون صورتی که پسند حسن شمرده میشه ولی حالا واقعا هم حسن نباشه یه پیش اون یکی دیگه حسن نباشه این آدم به این آدم توجه داره چون صورتش میپسنده ولی دیگران این آدم رو نپسنده این زید رو مثلا این امر داره میپسنده ولی این زید دیگران نپسنده پس صورتی که مستحسن یعنی حسن شمرده شده خب ازا احب به انسان صورت مستحسنه رو لعجل لذت حیوانیه فهابه یعنی این انسانی که محب است مستحق ملامته مستحق لومه بلکه مستحق ملامات و اسم یعنی گناهه هم چندین ملامت دارد هم گناه میکنند مثل فرقهی که زنا میکنند یا لواط میکنند و به طور کلی الامت الفاسقه امت فاسقه اینا به چهره های انسان ها علاقه مندند به خاطر این کارهای ناشایست به خاطر قوه حیوانیه این چنین علاقه پسندیده نیست ممدوح نیست بلکه مذمومه و مهما این مهما اتبارون ازای قبله انسان ازا احب به صورت مستحسنه رو به خاطر لذت حیوانیه گفتی مستحق ملامته ولی مهما احب به صورت الملیحه اما اگر صورت نمکین رو دوست داشته باشه نه به خاطر اون لذت حیوانیه بلکه به اعتبار عقلی یعنی به خاطر یه لحاظ عقلی یه لحاظی که اون لحاظ رو عقل میپسنده همین که عرض کردم مظهر تامتریست برای خدا از این جهت مثلا بپسنده الان ما آزهنه ها چنانچه ما قبلا بیان کردیم در شرخط قبل عد ذالک، یعنی این چنین پسندیدنی وسیله شمرده می شود الی رفعه، عد ذالک وسیلتن الی رفعه و زیاده فی الخیریت، یعنی باعث می شود که اون محب مرتفع شود، اون محب به خیریت بیشتری دست پیدا کند. چرا؟ لولوئهی، چون حرص می زند به چهره زیبایی که اقرب است در تأثیر من المؤثر الاول. مؤثر بخونید، مؤثر یعنی معشوق، یعنی منتخب، منظور از مؤثر اول خداست. در تأثیر، تأثیر در اینجا به معنی اثرگذاری نیست، به معنی منتخب، همون به معنی پذیرشه، به معنی برگزیدگیه. در برگزیدگی نزدیکتر است به برگزیده اول که خداوند است.
تو آیه قرآن تلاق لقد آثرک الله،
بله تلاق لقد آثرک هم دیم آثرک الله علینا. بعد موثر اول و عطف تفسیری تفسیر میکنه، میگه بل معشوق المحض. بله نشنیدم. لولوئهی به ماه و اغرب، ولو یعنی حرص، طمع، یعنی این انسان محب حرص دارد نسبت به انسان دیگری که اون انسان دیگر در مطلوب بودن به مطلوب الاول که خداوند نزدیکتره و به معشوق محض که خداوند نزدیکتره. و اشبه عطف بر اقربه، یعنی این انسان محب دارد عشق می‌ورزد به چیزی که اشبه هست به امور عالیه، امور عالیه شریفه، یعنی به انسانی که از جهت زیبایی شبیه‌تر به عقوله، یعنی هرچی اعتدال داشته باشه به اون موجودات عالیه شبیه‌تر میشه. از این جهت ما بهش اهمیت میدیم و بهش محبت داریم، نه جهت حیوانی، نه اینکه شهوت حیوانی نسبت به او داشته باشه.
مثلا تو عشق در واقع این خیلی واقعا تحت تاثیر رساله سمپوزیوم یا مهمانی افلاطونه، یه رساله داره به این نام مهمانی، بعد اونجا از عشق سقراط به آلکیبیادس، آلکیبیادس جوان خیلی رعنا و خوشگل و زیباست، مردم هست دیگه، بعد سقراط هم عاشق آلکیبیادسه، بعد خب عشق در واقع مرد به مرد، حتی عشق جنسی مرد به مرد توی یونان فرهنگی بوده، جزء فرهنگشون بوده و اینا، بعد اینا همه هم فکر میکردن در واقع نفرت سقراط به آلکیبیادس هم چنینه، بعد مدام در واقع به سقراط تن میزنن و کنایه میزنن. نه سقراط اونجا توضیح میده، حتی افلاطون از زبان آلکیبیادس هم اونجا توضیح میده که ماهیت عشق سقراط به آلکیبیادس چه نوع عشقیه، و دقیقا
همین حرفایی میزنن. بله. وزالکه یعنی این چنین عشقی از این محب و از این عاشق به اون انسان معشوق، مما یؤهله، یعنی لایق میکند این انسان محب رو، لان یکون ظریفا و فتا لطیفا. محب میشه ظریف، محب میشه فتای لطیف، یعنی دارای ظرافت، دارای فتوت. روشن مطلب دیگه. ولی لذالک می فرماید بیشتر انسان هایی که حکیمند و ظریفند می بینید که خالی از عشق به انسانی نیستند. همینی که الان شما گفتید که یه حکیمی به یه جوانی زیبا و رعنایی علاقه منده، منطقه علاقه ای که میگیم پسندیده است، نه اون علاقه ناپسند. و لذالک، یعنی به خاطر اینکه این چنین عشقی انسان رو لایق می کند برای ظریف بودن و فتای لطیف بودن، به خاطر همین است که لا یکادو اهل الفتنت من الظرفاء و الحکما، یه تیکر جا می دازم، یوجد خالیان ان شغل قلبهی به صورت حسنت انسانیه. همچی که می خونم اون ممن لا یسلک طریقت المتعشقین بل اینجا رو ندیده بگیرید، اینطور میشه لا یکاد و اهل الفتنت من از ظرفاء و الحکما یوجد خالیان، که لا یکاد بر سر یوجد در میاد. من حالا لا یکاد رو مؤخر معنا میکنم. لذالک به این جهتی که این عشق عشق خوبه، این چنین عشقی که الان توضیح دادم عشق خوبه، به همین جهته که اهل زیرکی را، اهل فتنه زیرکی را، چه از ظرفا باشن چه از حکما، لا یکاد یوجد، نزدیک نیست که بیابی که خالی باشد قلبش از اشتغال به صورت حسن انسانیه. نمیابی انسان رو که قلبش خالی باشه. یعنی بیشتر انسانهای ظریف و بیشتر انسانهای حکیم رو که میابی میبینی تو دلش یه عشقی به یه انسان زیبایی هست، اما عشق ممدوح نه عشق مذموم. یعنی این داره مظهر اله رو توجه میکنه تا از طریق این مظهر اله به خود اله توجه پیدا کنه، که اصلا مسئله حیوانی در کار نیست، توجه عقلی در کاره. میگه این آیاتیست از آیات اله که من رو راحت تر به خداوند میرسونه.
استاد شما که عرفا و فیلسوفا و اینا رو بیشتریشون دیدید اینجوری هست؟
باید اینطوری باشن، حالا نیستن یه حرف دیگه است. ما بحث سهروی نداریم، ما بحثمون کبروی است. حالا فلانی اینطوری است یا نیست، باید اینطوری باشه. بعضی هاشون ممکنه مثلا عشق حیوانی داشته باشن، دروغی بگن ما عشق مثلا عقلی داریم، اون دیگه الان مورد نظر ما نیست. ما میگیم انسان باید اینطوری باشه، باید اگر به یه چهره زیبایی نگاه، شما دیدید که گاهی از اوقات صوت حسن آدم رو تو حال میبره، آدم یاد خدا میفته. صورت حسن هم همینطوره، غالبا وقتی آدم صورت حسن رو میبینه به یاد خدا میفته که این چطور ساخته شده، چطور معتدله، اینطور چیزا. هم خب بعضی هم هستن که یاد خدا نمیفتن، همون یاد کارهای ناشایست خودشون میفتن، که اون نظم کنیم مضمومه، نباید اونطوری باشد انسان. بله؟ بله، مثل عشق حضرت یعقوب و حضرت یوسف مثلا. بله،
به پیامبر گفتن جوان زیبا رویو دیدن خوششون اومد، بعد گفتن چه پرست میدن، اما ناپسندی ازشون دیدن، گفتن از چشم افتاد.
بله، ولی زارکه لا یکادو که اهل فتنه یعنی زیرکی من از ظرفا و حکما ممن لا یسلک طریقت المتعشقین، منظور اون از ظرفا و حکما اونایی هستن که طریق متعشقین رو نمیرند. بل انجاه، نسخه انجاه داشت، انجاه یعنی پیروزی، یعنی دنبال این نمیرند که عشق حیوانیشون رو تأمین کنند، سلوک اون طریقه رو ندارند، به سمت تعشق و عشقبازی حیوانی نیستند. ظرفایی که چنینند لا یکاد یوجد خالیان عن شغل قلبی، اونا رو خالی از این نمیبینید که قلبشون مشغول است به صورت حسنه زیبا، حسنه انسانیه. نه فقط صورتهای زیبای موجودات دیگه، صورت زیبای انسان تو دلشون هست. و ذالکه، خب چرا اینها، ذالکه یعنی چرا این حکما و ظرفا به سمت اینجور انسانهای زیبایی تمایل نشون میدن؟ میفرماید که به خاطر اینکه این انسان بیشتر مورد توجه خداست، همونطور که عرض کردم مظهر واضح تریست برای خداوند. چون اعتدال در خلقتش به کار رفته، هماهنگی در خلقتش هست، ظرافت و زیبایی در خلقتش هست، پس خداوند زیبا در او جلوه کامل تعیین کرده.
توجه خدا هم بهش بیشتره به زیبا.
اینطور که از کلام ایشون برمیاد بله. من تو عرض میکنم استثناء رو باید ما جواب بدیم که انشالله جواب میدیم. و ذالک یعنی اینکه میبینید اهل فتنه دلشون خالی از صورت حسن نیست، به این جهت است که انسان ما مافیه من زیادت فضیلت الانسانیه، انسان در انسان یه فضیلتی هست که همون انسانیتشه، علاوه بر این که فضیلت انسان بودن رو دارد، گاهی از اوقات فضیلت اعتدال رو هم دارد، فضیلت هماهنگی رو داره، که این اضافه بر انسانیتشه. دو تا فضیلت میشه، یکی فضیلت انسانی، یکی فضیلت زیبایی. این فضیلت ها شخص رو مظهر تامتر برای خدا قرار میده، وقت محب به این شخص توجه میکند به خاطر اینکه مظهر تامتری است برای خدا، بر که توجه میشه توجه عقلی نه توجه حیوانی. ذالک اندر انسان مع ما فیه، یعنی علاوه بر اون چی که در این انسان است، اون چی در انسان است چیه؟ زیاده فضیلت انسانیه. کلمه زیاده رو میاره، یعنی فضیلت انسانی فضیلت بالایی است. هر موجودی به خاطر وجود فضیلتی دارد، ولی انسان که وجود انسانی دارد فضیلتش زیاده دارد، یعنی اضافه دارد بر بقیه فضیلت ها. حالا این موجود که اسمش انسانه، علاوه بر این زیاده فضیلت انسانیت، اضافه جده محبوب داره میگه، نه محب رو، محبوب که انسان است و فضیلت انسانی داره، حالا اضافه جده فائزن، یعنی صاحب یه زیبایی و صاحب یه اعتدال هم بشه، وقت جا داره که محبوب قرار بشه. اضافه جده فائزن، فائزن یعنی رسیده، فیض فوز یعنی رسیدن، یعنی واجد، فائزن به فضیلت یعنی دسترسی پیدا کرده باشد به فضیلت دومی، یعنی علاوه بر فضیلت انسانیت این فضیلت دوم هم دسترسی پیدا کرده و صاحب شده. فضیلت دوم چیست؟ فضیلت اعتدال صورت، که صورتش هم معتدله، صورتش هماهنگه، به هم ریخته نیست. علتی یعنی این فضیلت، علتی صفت فضیلت اعتدال صورته، فضیلت اعتدال صورت استفاده میشه از قوامی که در طبیعت و اعتدال طبیعت است. یعنی این انسان اون طبیعتی که دارد طبیعت محکمی است، طبیعت معتدلی است، لذا صورت رو هم معتدل کرده. چون طبیعت این انسان طبیعت معتدله، صورتش هم شده صورت معتدل. التی یه مستفادتون من تقویم طبیعه و اعتدال طبیعت، این یکی، و مستفادتون من ظهور اثر الهی فیها جدن، یعنی اثر الهی فیها در این طبیعت یا در این صورت معتدله ظهور جدی پیدا کرده. خب ان الانسان، ان الانسان این شد اسم انه، خبر انه کجاست؟ استحق لن ینتهل، لن ینتهل. انسان علاوه بر داشتن فضیلت انسانیت، اگر در او اعتدال صورت هم باشد استحقاق پیدا می کند. استحق جواب ازاست، اون ازا وجدم خبر انه است، هل انسان اسم انه است، از ازا وجد خبر شروع میشه، جواب ازام که بیاد مجموعا میشه خبر. استحق این چنین انسانی که لأن ینتهل من ثمرت الفؤاد مخزونها، ثمرت الفؤاد رو هم رفتن دوستی، مجموعه این ثمرت الفؤاد یعنی دوستی. انتحال به معنی عطا، به معنی گرفتن دادن. این چنین انسان انسانیست که عطا شود از دوستی، اون دوستی های مخفی، یعنی دوستی های باطنی انسان، نه فقط دوستی ظاهری که تظاهر به دوستیه، دوستی باطنی. این چنین انسانی که انسانیت دارد و علاوه بر انسانیت اعتدال دارد، سزاوار است که عطا شود اون محبت‌های مخفی محب را، یعنی محب محبت‌های مخفیش را نثار این محبوب بکنه. توجه کردن چی شد؟ استحق این انسان محبوب، این انسانی که هم فضیلت انسانی دارد هم فضیلت اعتدال دارد، این انسان زیبا، این انسان زیبا استحقاق دارد که عطا شود از جانب محب، عطا شود من ثمرت الفؤاد، یعنی از دوستی عطا شود. چه نوع دوستی؟ مخزون این دوستی، یعنی دوستی مخفی، دوستی باطنی. دوستی باطنی این محب باید نثار این محبوب بشه. و من صفی صفا الوداده اطیبه مکنونه. وداد یعنی دوستی، صفا صفی هم که معلومه، یعنی از اون خالص دوستی اطیب دوستی و دوستی پنهان به این نثار این محبوب بشه. یعنی انسان محب سزاوار است که از ثمره فؤادش، یعنی از دوستیش، اون مخزونش رو نثار این محبوب بکنه. همچنین از دوستی خالصش اون اطیب و مکنون و پوشیده رو نثار این محبوب بکنه. یعنی این محبوب اینقدر ارزش دارد که این محب به خاطرش این محبت‌های باطنی خودش را ظاهر کنه.
نه دوستی‌هایی که نسبت به هر کسی،
نه دوستی تظاهری، نه دوستی باطنی، مخزون، مکنون، اطیب، اون نوع دوستی رو نثار این محبوب کنه. ولذالک یعنی به خاطر اینکه چنین انسان محبوبی جا دارد، چنین انسان زیبایی جا دارد که محبوب شود، اونم به چنین محبتی، نه به محبت‌های شهوانی و حیوانی. لذلک قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اطلب الهوائج عند حسان الوجوه، هوائجتون را از زیباها طلب کنید، که توضیح دادم. ابن سینا سنی نبوده، اختلاف که شیعه اثنعشری بوده، شیعه ششمون اسماعیلی، یعنی هم ششمون
اختلاف،
پدرش اسماعیلیه، درباره خودش اختلاف، ولی سنی نبوده. لذا هیچ وقت صلی الله علیه و سلم نمی‌نویسه، می‌نویسه صلی الله علیه و آله و سلم. آله رو شیعه مقیده که بیاره. فرق بین شیعه و سنی همینه که سنی آلهی رو نمیاره، شیعه معتقده که باید بیاد. ابن سینا احتمالاً آورده این مصحح کتاب احتمالاً سنی بوده، آلهی رو برداشته.
نسخه دیگه چی؟
نسخه دیگه من نگاه نکردم، من نسخه دیگه رو باید نگاه کنم.
آره شاید بعدها مثلا آلهی رو اضافه کردن،
ها؟ کلا
بعدها
تو نسختش نکنم.
اینجا داره نزایی که قال علیه السلام، این دیگه چی نداره سلال علیه السلام،
نزایی که قال علیه السلام،
هر کدوم از چی داره خواسته بود.
استاد این اصابه از این رفت به اصابه از محلی هم ولی الله داخل در ازان و عیمه خودشون نمیگفتن موقعی ازان؟
ظاهرا نمیگفتن،
یعنی این بدعت
بوده؟ بدعت نبوده، به عنوان تبرک بعضی اجازه میدن، به عنوان تبرک اجازه میدن. خب این لذاله که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اطلب الهوائج عند حسان الوجوه رو خوندن. نسن منه، چرا امام، چرا پیغمبر اینطور فرمود؟ به خاطر اینکه تصریح از جانب پیغمبر باشد که حسن صورت لا یوجد الا عند جودت ترکیب طبیعی. حضرت خواستن بفرماید که اگر این حسن و صورته، معلوم میشه ترکیب طبیعیش حسنه و ترکیب طبیعی باعث میشه که شمائلش و سیرتش حسن باشه. بنابراین از طریق حسن صورت حسن طبیعت فهمیده میشه، از حسن طبیعت هم حسن سیرت فهمیده میشه. حالا که این آدم زیباست، بدان سیرتش هم زیباست، حاجتت از او طلب کن. ببینید پیغمبر نخواسته بفرماید چون صورتی زیباست حاجت ازش طلب کن، خواسته بفرماید چون صورتی زیباست کشف کن که طبیعتش طبیعت معتدلی است. چون طبیعتش معتدله کشف کن که سیرتش سیرت خوبیه. خب کسی هم که سیرت خوب باشه داشته باشه میشه بهش مراجعه کرد و ازش حاجت طلب کرد، چون آدم لعین و پستی نیست که رد کنه، قبول میکنه.
استاد میشه هم خیلی مادی ترجمه که خب طبیعتش مقدره، یعنی که یه دونه از این اخلاق جوری نبودی که قالب شه تعادلش رو به هم بزنه، برای هم معقول خب
بله همینو بفهم همینطور بفهمید ابن نداره نسن منهو. یعنی پیغمبر خواسته تصریح کند این کلام از پیغمبر نسیز از پیغمبر که حسن صورت لا یوجد مگر در جایی که ترکیب طبیعی خوب باشد و همچنین ترکیب طبیعی و جودت یعنی خوبی، جودت اعتدال و ترکیب هم مما یفید و تیبن فی شمائل، باعث می شود که در شمائل و سیرت تیب و خوشی باشد و عذوبتن فی سجایا، سجایا یعنی اخلاق، در اخلاقم یک گوارایی باشد. یعنی همین اعتدال در ترکیب باعث میشه که سجایا خوب بشه، سیرت خوب بشه. پس صورت خوب نشان دهنده اعتدال خوبه، اعتدال خوب نشان دهنده صورت سیرت خوبه. پس شما وقتی صورت خوبی رو دیدید کشف کنید که سیرت هم خوبه، لذا اگر طلب کنید اشکالی نداره، چون از سیرت خوب طلب کردید، از آدم پستی طلب نکردید که محرومتون کنه، از سیرت خوب طلب کردید که بهتون جواب میده. تا اینجا ایشون اصل مطلب گفت. حالا دو تا استثناء یا چند تا استثناء داریم که استثناء رو میخواد مطرح کنه، که بعضی اوقات انسانی میبینید حسن الصورته ولی بد شمائله، یا برعکس قبیح الصورته ولی خوش شمائله. اینا برای چی اتفاق افتاده؟ اینا رو باید توضیح بده که انشالله باید بذاریم برای جلسه بعد.